جاء الذي تقبل از به سرکار اومدن آقای احمدی نژاد معمولا اینطور نشون میداد شاخص های بورس سهام تهران یا گفتم ایران حالا به واقع و درست های تهران رو به رشد بود و بالا میرد، اما با سرکار اومدن آقای احمدی نژاد ببینیم که به شدت نزول کرده و یه در یه مدتی هم دچار به شدت دچار بحران بود. میشه محبت کنید بفهمید علتش چه بود؟ آیا سیده من یه سوال قبل از این سوال بکنم بجدت، اصلا چرا بازار بورس تهران شاخص سهام در بازار بورس تهران با توجه به این مشکلاتی که شما برای بازار بورس تهران برشمردید و که دوتاش از نظر ما از مهمترینه، یکی اینکه اکثر اکتورها اکثر شرکت‌های دولتی بودن، دو مسئله شما خیلی لطف کردین گفتین از نظر اطلاعات نارسایی وجود داره، اصلا اطلاعاتی وجود نداره اینقدری که من میدونم، و حالا من از جنبه های دیگه ای که اینکه بازار بورس در یک اقتصاد در حال توسعه یا اقتصاد توسعه نیافته یه فانکشن اساسی دیگه ای باید داشته باشه که اونن اون سرمایه های پراکنده یا پسنداز ها رو جلب کنه و بهش از ذره به طرف سرمایه گذاری های تولیدی جهت بده. اون حرفا رو حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. چرا اصلا بازار بورس در تهران، شاخص بورس در بورس تهران انقدر رشد میکرد؟ من اون یه سوالی است قبل از اینکه حالا به پدیده آقای احمدی نژاد بپردازیم، بله اول اونو توضیح بدیم به نظر من که بتونیم بعد جواب اون رو بگیریم.
بله من فکر میکنم در واقع این دو سوال های مکملی هستن. در 10 سال منجر به منتهی به 2005، یعنی سال گذشته، در 10 سال قبل از برآمدن این حکومت جدید یا دولت جدید، بسیار عجیب اگه به شما بگم با توجه به اینکه اطلاعات هم دارید، شاخص بورس سهام تهران 7 برابر شد تو 10 سال.
بله یکی از مثلا پرشتابترین رشدیابترین بازارهای بورس در کشور، واقعا میدونم در کشورهای آسیایی بوده، در پایتخت
نه مثلا در کل دنیا بوده، دنیا بوده. خب این در واقع اقتصاددانا این پدیده رو اسمش رو میزنن abnormal returns. شما اگه با نیویورک مقایسه کنید، با فرزند فرانکفورت مقایسه کنید، با لندن مقایسه کنید، میبینید هیچ کدوم از این بورس ها اینقدر سود نداره. شرکت های ایرانی مگر چقدر میخواستن و میتونستن ظرفیت سوددهی داشته باشن که شاخص سهام اینقدر بره بالا؟ چون ما میدونیم شاخص سهام تابعی است از سوددهی شرکت ها در آینده،
یا باید باشه
به این من
آقای دکتر ببخشید، در مقایسه با بازارهای سهام در کشورهای اقتصادهای در حال توسعه، رشد بازار بورس تهران چطور بوده؟
ببینید سوال خیلی جالبی کردید شما. معمولا اقتصاددانا بخصوص کسایی که اقتصاد بورس رو مطالعه می کنند، اینها معمولا سود شرکت ها رو یا اون ریترن، اون بازده سرمایه رو چیزی به حدود 10 تا 14%، حد اقل بین 9 تا 10% و حد اکثر تا 14% در سال میدونن، و به طور تاریخی هم نگاه کنید معمولا تو این 100 سال اخیر همینقدر بوده. یعنی خیلی اون موقعی به حساب که رکود نبوده، رونق اقتصادی بوده، بازارهای بورس دنیا مثلا 15 تا،
حد اکثر
14%، که 4% نرخ بهره بوده در واقع، 10%، 9%، 8% هم در واقع بازده سرمایه گذاری،
بازده واقعی سرمایه گذاری،
آره، یا اینکه در واقع میشه گفت مزد ریسکی بوده که اکتورها انجام میان. بعد شما نگاه میکنید ببینید بازار سهام تهران 7 برابر بوده یا 6 برابر بوده یا 5 برابر بوده، با هر معیاری که شما بخواید اندازه گیری کنید، حتی اگه بگیم 4 برابر بوده یا 5 برابر بوده، این چیز بسیار عجیبیه. این رو به لحاظ اقتصادی شما نمیتونید توضیحی براش پیدا کنید. چرا؟ مگر یک شرکت ایرانی که معمولاً شرکتی است که در داخل ایران فعالیت میکنه، تقاضا برای محصولاتش بسیار محدوده، مگر میتواند بازار اونچنان بزرگ رو در اختیار داشته باشد که چنان سودی رو ارائه بدهد؟ بنابراین اینجا یه بحث دیگه پیش میاد و اون هم معاملات چرخشیه. یعنی چی؟ یعنی این رونقی بوده که بین اکتورهای معینی بوده که خودشون از همدیگه خرید و فروش میکردن، میخریدن و میفروختن این سهام رو به همدیگه و این حباب بزرگی در این مدت تشکیل شده. این حباب بزرگ همش به این امید تشکیل میشده که بعدها سودی بدهد. خب این سودی نمیتوانست بدهد، اما ظهور احمدی نژاد بر قدرت این به اصطلاح حباب رو ترکون و نابسامانی ساختاری و اساسی اقتصاد ایران رو به نمایش گذاشت. چون ظهور احمدی نژاد به قدرت این علامت رو صادر کرد بر اکتورها که هنوز حاکمیت در مورد بورس نظر صریح صاف و مورد اجماعی نداره. و علاوه بر اون، یعنی شما روحانیت که منبع الهام درک اقتصادی فقه هست، اونجا در مورد بازار سهام چیزی ندارد. اون چیزی که هست در مورد مضاربه است و بعد همونو میان تعمیمش میان بازار سهام. چون بازار سهام یه پدیده جدید است، برای همین هم است که وقتی احمدی نژاد گفت، حتی پیش از برآمدنش بر این کرسی گفت که به حساب بورس بازی نوعی قمار است، از اون موقع بازار بورس شروع کرد به اصطلاح سقوط و سقوط بسیار زیادی کرد، به طوری که نزدیک 25% ارزش سرمایه در گردش بازار بورس تهران از بین رفت. و این سقوط حتی با تمام تدبیراتی که انجام دادن علارغم دولتی بودن این بازار بورس همچنان ادامه پیدا کرد و امروز هم ما همین امروز من اخبار رو که نگاه میکردم باز هم به این سقوطش ادامه داده. و بنابراین مهمترین اشکال این بازار بورس دولتی بودن و این است که حتی افراد مستقل از حاکمیت هم که خارج از این بازار بورس هستن، اینها اطلاعاتشون کمتره. به اصطلاح گفته میشود در به اصطلاح گفته میشود اطلاعات نامتقارن. چرا؟ چون یه مدیر دولتی که در اون بورس کار میکنه اطلاعاتش با یه فرد عادی که برابر نیست، به خاطر اینکه این بازار رقابتی نیست. بنابراین خود اونها با توجه به اطلاعاتی داشتن، با توجه به درآمد نفتی و اون حجم سرمایه گذاریایی که قرار بود بشود، انتظاراتشون بالا و بالاتر میرفت و همین این قیمتها رو بالا و بالاتر میبرد. اما به محض اینکه این حباب میخوره به داستان احمدی نژاد، اونجاست که حباب میترکد و قیمتها شروع میکنه به نوسان شدید، سقوط. و امروز که من با شما صحبت میکنم به دلیل ابهام در سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد، ابهام در سیاستهای دولت و اینکه اساساً یک نگاه جدیدی داره بر اقتصاد حاکم میشه که بورس رو نوعی قماربازی میداند. حتی اگر احمدی نژاد و همکارانش امروز گفتن که بازار بورس قمار نیست، این نوعی عقبگرد است که مصلحت گرایانه است و اصالت نداره. چرا؟ برای اینکه توی منابع فقهی اینها که منبع الهام اصلی اونها در مورد مسائل اقتصادی است، ما چیزی در مورد بازار بورس نداریم و انطباقش باز بر اساس اصول خودشون، انطباق اصول فرسوده مربوط به مضاربه یا کارهای از این قبیل یا شراکت به بازار بورس اصلا امکان ناپذیره. چون مضاربه یا شراکت مربوط به یک بیزنس ها یا شرکت های کوچیکیه که دو نفر، سه نفر، چهار نفر اونجا سهام میخرن یا شراکت میکنن. سهامی نیست که شما بتونید با مانیپولیت کردن با دستکاری اطلاعات قیمت ها رو شناور بکنی بالا و پایین بره. تو این مورد اینها هیچ نظری ندارن و نظراتشون هر آن ممکن است داره این نوسانات شدیدی بشود. چرا؟ هر آن ممکن است به خاطر تحولات بازار بگن ما بورس رو قبول داریم، یا اگر اوضاع به وفق مرادشون بشه بگن اصلا بورس رو ما برمی‌چینیم. بنابراین هر نظری که داده میشه نوعی در واقع مصلحت گرایی و اپورتونیسم، بنابراین بازار به همین دلیل اعتمادی نداره. کدوم بازار؟ همون بازاری که دولتی است، حتی یعنی خود بازار دولتی و به حساب بازاری که تحت سیطره حاکمیت و مدیران اونهاست هم اعتمادی نداره به آینده بورس، به همین دلیل قیمت ها میاد پایین. اما نباید فراموش کرد که در همین به حساب بعد از برآمدن احمدی‌نژاد بر قدرت خیلی فعالیت کردن برای اینکه متوقف کنن، ولی کن هنوز نتونستن این سیر نزولی، این نوسانات شدید رو متوقف بکنن.
اولا نظر شما در این مورد چیست که اینکه آقا این حرفی که آقای احمدی نژاد زدن که این بازار بورس در واقع قماربازی است چیست؟ چون به نظر من میاد که از عجایب روزگار این حرفشون درسته. واقعا هر جوری به بازار بورس در بازار بورس تهران نگاه بکنین، با همون تعاریفی که شما کردین، اون کارکردهای اصلی بازار بورس رو که به صورت جمع‌آوری پسندازهای پراکنده کوچک مردم است و گرد آوردن اونها و جهت دادنش به سوی سرمایه گذاری یا انتقال نقدینگی از اونهایی که مازاد دارن به اونهایی که نیاز به نقدینگی دارن، یا فرایند توزیع و تولید و اطلاعات و یا فرایند انتقال ریسک، این حرفا توش نیست. برای اینکه نبوده، برای اینکه مثلا یکی از دلایلی که لاقل برای من توضیح میدادن بعضی ساد نظران در رشد سرسام‌آور شاخص بازار بورس در تهران، مثلا ابتداعا این بود که ارزش سهام اکثر این کارخونه های دولتی، چون اکثر اونها کارخونه های مصادره شده بودن یا از قبل از پیش از انقلاب بودن، این بوده که این قیمت ارزش سرمایه‌ای اونها رو بر مبنای قیمت بهای سرمایه سال به اصطلاح راه اندازی قیمت گذاری کرده بودن.
قیمت تمام شده.
در صورتی که قیمتش هم به دلایل خیلی طبیعی اقتصادی، هم به دلیل رشد سرسام‌آور قیمت به خصوص زمین بالا رفته بود. و همین اتفاق، همین دلیل رو از جمله برای چند سال گذشته برمی‌شمارم، برای اینکه در حالتی که وضعیتی که شما اطلاعات کافی در مورد، اطلاعات بسیار ناکافی در مورد عملکرد یک شرکت، یک واحد اقتصادی دارید، در صورتی که شما هیچ تغییرات مناسبی در مدیریت اون شرکت نمی‌بینید و در فرهنگ حاکم بر شرکت نمی‌بینید، جامعه یا بازیگران بازار بورس، بازیگران کوچکتر به خصوص، هیچ انتظار نمیشه داشته بود که با توجه به انتظاری که از بالا و پایین رفتن بازدهی سرمایه تولیدی به سلام میتونه داشته باشه، بیاد عمل بکنه و سرمایه گذاری بکنه و ریسک تحمل کنه. پس یه مجموعه عوامل غیر تولیدی دیگری بوده که به نظر میاد که اومدن آقای احمدی نژاد و این مثلا گروه جدیدی که اومدن، این فرهنگ جدید، ذهنیت جدیدی که حاکم است بر حکومت فعلی، باعث این نگرانی شده که یه بخشی از سرمایه ها اصلا به طور کلی از ایران داره خارج میشه. من میخواستم نظر شما رو در مورد این که این قمار صرف است، همینجور حتی بهتر میدونید، حتی در کشورهای اقتصادهای مسلط، اقتصادهای پیشرفته هم الان بیشتر این نقش رو پیدا کرده، یعنی نقش واقعی توی نقش واقعی بازار سهام نقش اسپکولاتیو شده تا نقش اون مثلا جمع‌آوری سرمایه، یعنی تعداد شرکت هایی که برای نیاز به سرمایه بازار بورس مراجعه میکنن به مراتب کمتر از، یا مقدار سرمایه‌ای که در اون جهت میده به مراتب کمتر از سرمایه ایست که مثلا برای اسپکولاسیون این حرف هاست.
شما نکته درستی رو اشاره کردید بهش. شرکت هایی که عرضه شد به بازار بورس تهران، ابتداعا اینجا باید یک بحث مفصلی کرد در مورد خصوصی سازی در ایران.
بله.
چون خصوصی سازی که در ایران شد در واقع شخصی سازی بود، یعنی مدیران دولتی که از خود حاکمیت بودن یا از خانواده اون 5% بالای حاکمیت بودن، اینها به جای اینکه سهام رو عرضه بکنن به مردم عادی، این سهام رو عرضه کردن به خودشون. یعنی یکی از دلایل اون ارزیابی پایین و سپس عرضه سهام در بازار و بعد از اون خرید سهام، همین شخصی سازی به جای خصوصی سازی بود. حالا من اینجا توضیح میدم.
یعنی همون راندخاری.
راندخاری بگیم. چون چرا اینجوری انجام میشه؟ چون در جامعه ایران ما میدونیم، در جامعه ایران به علت شکاف طبقاتی عظیم، مردم عادی این امکان رو ندارن که بیان، پسندازی ندارن که مردم عادی بتوانند به بورس سهام مراجعه کنند و به اصطلاح اونجا بورس بخرن و اون سهام بخرن و مشارکت بکنن در به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی. بنابراین نخبگان جامعه، هم نخبگان اقتصادی و نخبگانی که دسترسی معین دارن به اطلاعات، اونها بودند که سهام رو از این جیب به اون جیب گذاشتن.
بزنیم کنم این امر به جای نخبگان، از وابستگان به حاکمیت،
وابستگان به حاکمیت اگه بگیم کاملا
رانت اطلاعاتی یا رانت مالی بگیم.
بله دقیقا رانت مالی،
اکثرا اونا.
بله رانت مالی. اتفاقا اون بحثی که شما میکنین این جنبهش جالبه که بلافاصله بعد از اینکه سوزن به حباب این بورس میخوره، همونها هستند که این امکان رو پیدا میکنن که پولا رو منتقل کنن. چرا؟ یکی از نقاط ضعف بورس تهران بین المللی نبودنشه. عده خاصی هستن که میتونن این پولها رو به این سرعت خارج بکنن و عده خاصی هستن که میدانن که آمدن احمدی نژاد در حاکمیت یعنی چه، یعنی جناح رقیب یا جناح خودش. و اتفاقا اینجا بحث جالبیه که مردم عادی به خاطر نداشتن سرمایه، به خاطر عدم امکان انتقال پول، معمولا این توانایی رو ندارن که پول زیادی رو خارج بکنن. بنابراین اونهایی که خارج کنندگان پول هستن، همونهایی وابسته به قول شما وابستگان به حاکمیت هستن. همون وابستگان حاکمیت بودن که دو وهله اول شرکت ها رو به قیمت پایین، حتی در چند مورد کار به دادگاه کشید و مسئله به جاهای باریک کشید و دادگاه و کار به اصطلاح بازپس دادن شرکت، سهام شرکت و مسائل عجیب غریب حقوقی کشید. چون خود اونها از طرفی مدیر دولتی بودن، از طرفی در نقش جدید ظاهر می شدن به عنوان صاحبان سهام شرکت خصوصی. خودشون به خودشون این سهام رو می فروختن، به قیمت پایین عرضه می کردن، می دونستن پتانسیل سود بالاست. بعد خودشون که می‌خریدن به نفرات بعدی یا به خودشون تو اون مجموعه که می‌فروختن به قیمت بالاتر می‌فروختن. حالا چرا؟ به خاطر همون رانت اطلاعاتی. چون می‌دونستن سرمایه نفتی تبدیل میشه به سرمایه گذاری تو امور مختلف و اون در آینده سود خواهد داد. اما اینجا یک به اصطلاح فعالیت‌های اسپکولاتیوی که شما گفتید در بازار بورس، بورس‌های دنیا به اصطلاح تئوریسین‌هاشون علم به این دارن که بسیاری از فعالیت هایی که در این بورس می شود سپکولاتیو یا به اصطلاح دلالی است و سودی که به دست میاد نه از تولید بلکه از این دلالی است. منتها اونها در این حال متوجه این قضیه هستن که بازار بورس پول رو شفاف میکنه، سپکولیشن رو شفاف میکنه. بهتر است که در سپکولیشن یا دلالی در این بازار صورت بگیرد تا برود در جای دیگه. توضیح اون که اگر احمدی نژاد معتقد است که بازار بورس نوعی قماربازی است، باید گفت که بازار کالا در ایران هم نوعی قماربازیه. چرا؟ برای اینکه اسپکولیشن در اونجا خیلی بیشتره. اونجا یعنی یه اقتصاد بسته‌ای که زیر تصمیمات حاکمیت و عده محدودی دسترسی به اطلاعات، منابع سرمایه، تصمیم گیری دارن، در اونجا شما هیچ چیزی رو نمیتونید خارج از اسپکولیشن یا دلالی تصور کنید. و همین دلیل هم است که نرخ بهره در بازار به اصطلاح سیاه یا بازار آزاد یا هر یک از این عنوان رو ما استفاده کنیم نزدیک 40 تا 50 درصده. در جهان امروز شما نرخ بهره تو بالاترین فرمش در اروپای غربی 4% 5%، در سوئد 3.5%، در آلمان 4%، در امریکا نزدیک 5%. خب شما تصور کنید نرخ بهره با اقتصاد به اصطلاح اسلامی که اینها تأسیس کردن 10 برابر نرخ بهره در بیرونه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه نقدینه میتواند تبدیل بشود به کالا، کالا میتواند تبدیل بشود به کالای احتکار شده، به خاطر اینکه عرضه به شکل فعال وجود نداره. حاکمیت مانع رقابت در بازار میشه، خودش در واقع با خودش رقابت میکنه و همون وابستگان با حاکمیت شما گفتید. و الا این 200 تا 250 اسکله‌ای که وجود داره که مال مردم عادی نیست، این اسکله مال سپاه پاسداران، این اسکله ها مال بقیه وزارتخونه ها و ارگان های پنهان و نیمه پنهانه و اونها این پول رو تبدیل میکنن به کالا، وارد میکنن از همون دبی، لزومی نداره که برن جای دورتر و همونو وارد بازار میکنن. مطمئن باشید، مطمئن باشید که سوداوری فروش کالا در ایران حتما 3 برابر 4 برابر بیش از 50% 150-200% خواهد بود که حاضر از طرف پولی رو قرض بکنند با 50% بهره کالایی رو وارد بکنند. مسلم بدونید که در اونجا سوداوری خیلی بیشتره.
بعد اگه یک عامل اقتصادی حاضر بشه که 50% بهره بده و انتظار 55% سود داشته باشه که اصلا باید بهش بکنی و عقلش کمه واقعا. ولی یه نکته دیگم که من سوال کنم اضافه کنم، اونم مثلا این نرخ ها غیر طبیعی نیست وقتی که در یک اقتصادی امنیت وجود نداره. یعنی تا یه حد خیلی زیادی بهای عدم وجود امنیت اقتصادی سیاسی رو یک مثلا بازیگران اقتصادی میپردازن. شما میتونید مثلا فرمودین که احمد نژاد، من عرض کردم که گفته قماره، ولی حتی هر گونه سرمایه گذاری در ایران یه نوع قماره، برای اینکه فردا میتونه آقای احمدی نژاد یا یه کسی مثل فردی دیگری مثل آقای احمدی نژاد یه تصمیم بگیره. کل من خاطرم هست که زمان شاه هم همینجوری بود، نه به این بدی، ولی وقتی مثلا نزدیک 9 آبان یا 4 آبان یا 6 بهمن که میشد کل اقتصاد در ایران میخوابید، برای اینکه هیچ که نمیدونست که شاهنشاه قرار است که مثلا برای سالگرد انقلاب شاه و مردم چه تصمیمات جدیدی گرفتن. نه واقعا من از
میکنم
در محیط خانوادگی یا در محیط اقتصادی بازار میدیدم که همه فعالیت ها میخوابید تا تصمیم بگیره. معلوم این روز 4 آبان بگذرد که ببینیم چی میشود. خب الان این وضع به مراتب بدتر شده. فکر نمی کنیم که بخشی از بهایی که میپردازن جامعه میپردازه در به صورت نرخ بهره بالا، بازدهی یا انتظار بازدهی بالا و فعالیت های اسپکولاتیو به دلیل عدم امنیت اقتصادی سیاسی است؟
میدونید که معمولا بازده یا نرخ به اصطلاح سود از 2 جزء تشکیل میشه. 1 میزان تورم، 2 میزان ریسکی که به اصطلاح ریسک که و بخش سومش کمتر برش تاکید میشه، همون چیزی که اصطلاحا میگن the opportunity cost of capital، یعنی اون استفاده از نقدینگی برای کار تولیدی. اگر بگیم 2 جزء یا 3 جزء، اون 2 جزء رو اول شما تاکید میکنیم به خاطر اینکه شما روی مسئله امنیت و ریسک به اصطلاح تاکید کردید و اینا. خب ما میدونیم تورم در ایران حدود برخلاف اون چیزی که گفته میشه تو ایران که الان 15% تورم، دست کم 25-30%. خب این رو ما میدونیم بخشی از این سود مال اون تورم به اصطلاح دلیل تورمه. اما ما اگر ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای مثل ترکیه، مثل فرضاً کشورهایی که کمابیش سایز و اندازه اقتصادیشون مثل ایرانه، مقدار ارز ورودی خروجیشون مثل ایرانه، باز نرخ بهره در ایران بازم بالاتره. و البته شما میدونید نرخ بالا بودن نرخ بهره چقدر میتونه مفید فایده باشه برای کسایی که روابط خوبی با بانک ها دارن. چرا؟ ما میدونیم که روحانیت و به اصطلاح وابستگان به حاکمیت الان در بسیاری از موارد که پول رو از بانک قرض میگیرن با نرخ بهره حدود 18-20% و اون رو به بازار آزاد میارن بدون اینکه کاری بکنن دو برابر اون سود میارن. یعنی شما راندکاری سپیکولیشن حتی توی مورد رو میبینید. بنابراین اون صحبتی که شما میکنید کاملا درسته، بخشش مربوط میشود به ناامنی در اقتصاد، اما این تمام حرف نیست. بخشش هم مربوط میشه به تورم، بخشش هم مربوط میشه به همون استفاده از سرمایه، چون استفاده از سرمایه برای فعالیت هایی که در عرصه کالا هست اونجا هم کم نیست و به همین دلیل چون سوداوری اونجا زیاده باز مطالبه سود برای اجاره دادن پول زیاد خواهد شد. اما اینجا یه نکته رو من اشاره بکنم بهش و اونم این بود که به اصطلاح چرا اگر نرخ بهره در ایران 50% است این رو همش رو نمیشه گفت که مال ریسکه، چون ما میدونیم ریسک همیشه بخش محدودی از به اصطلاح این بهره رو توضیح میده. ما نمیتونیم همش رو بگیم به خاطر اونه. نرخ تورم هم وجود داره، اون هزینه استفاده از کاپیتال هم وجود داره. متاسفانه به خاطر محدود بودن جامعه ایران، محدود بودن اکتورها و اینکه حاکمیت اجازه نمیدهد، برخلاف ادعایی که میکنند اجازه نمیدهد اکتورهای دیگه وارد بشن، این تا وقتی این شرایط وجود داره نرخ ارز اینجوری خواهد بود و از اقتصاد همینجوری خواهد بود. اما من میخوام یه حرف دیگه بزنم و اونم اینه که اساساً با وجود این حاکمیت کل اقتصاد شکل اسپکولاتیو به خودش گرفته. یعنی چی؟ یعنی تنها بازار سهام، بورس سهام نیست، زمین هم همین. آیا زمینی قیمت‌های زمین در ایران همون قیمت‌هاییه که اگر ایران داره اقتصاد رقابتی بود؟ مسلماً نه. آیا قیمت فرض کنیم کالاهایی که در ایران فروش میره، مایحتاج عمومی، اینها قیمت‌های واقعی؟ ما می‌دونیم چنین نیست. من حتی در جای خوندم که برخی از خرد و فروش‌ها برخلاف خرد و فروش‌های اروپایی خوشحال میشن از اینکه جنسشون دیرتر به فروش برسه. دقت میکنید؟ یعنی ببینید نظام اقتصادی تحت حاکمیت فعلی امروز به جایی رسیده که سوداوری نه از طریق استفاده بهینه از سرمایه یا کالا یا فروش خدمات، بلکه از کند کردن مسیر در واقع این چرخه عرضه و تقاضاست که به دست میاد. متاسفانه.
بله. حالا در یه فرصت دیگه در خدمت تو بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت، چون این مسئله تبدیل درآمد حاصل از صدور نفت، تبدیل ارز به ریال و کم کم از بین بردن پایه های اقتصاد تولیدی ایران و این نقشی که این پولی که تبدیل به ریال میشه، حتما بهتر از من اطلاع داریم که مثلا در طول 3-4 سال گذشته من هم یک 2-3 هفته قبل خوندم به نقل از اگر اشتباه نکنم معاون به اصطلاح وزیر اقتصاد و دارایی که حجم پول در گردش در ایران در طول 2-3 سال گذشته هر سال بین 30-40% رشد داشته. شما اونو در نظر بگیرین، از بین رفتن پایه‌های تولیدی رو در نظر بگیرین، نیاز هر روز بیشتر به واردات رو در نظر بگیرین و این تأخیری که مثلا عرضه واردات و کالاها نسبت به رشد تقاضا که با این پولی که وارد به اقتصاد میشه و قوه خریدی که ایجاد میکنه، اونو در یه فرصت دیگه در رابطه با ساختار این نظام اقتصادی در ایران در خدمتتون بحث کنیم.